اما همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردیم، ما متاسفانه دو پیش قسمت دوبله کشورمون رو در یک هفته که گذشت از دست دادیم. بر کسی پوشیده نیست که دوبله در سالهایی که هنوز صنعت صدابرداری سر صحنه وارد سینمای جهان نشده بود، دوبله سهم بسزایی داشته در ارتباط مخاطب با فیلم ها، و بعد از اون فیلم هایی که به زبان های دیگری تولید شدند و آمدن در کشورهای دیگر به نمایش در آمدن، با صدا پیشگی دوبلورها و صدا بازیگرانی که واقعا میشه گفت در نمونه ایرانی درخشیدند و شاهکار کردند. یکی از این عزیزان، بزرگان و پیشکسوتان جناب آقای محمود قنبری هستند که هم گوینده درجه یکی هستند، هم مدیر دوبلاژ بسیار کار درست، و سالهای هم به عنوان رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هم فعالیت داشتند. من به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم آقای قنبری، ضمناً تسلیت هم میگم در گذشت دو تن از همکارانتون رو.
سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزار از تسلیتی که فرمودید. امیدوارم که هرگز هیچ کدام از هنرمندان و عزیزان ما دور نباشن از ما و اینجور جان به جان آفرین تسلیم نکن.
سلامت باشید آقای قنبری. شما بالاخره در با یه سالهای رو تحت عنوان سالهای طلایی دوبله ایران میشناسیم که خود شما در اون سالها حضور درخشانی داشتید. دوست دارم هم از اون سالها بدونم و بشنوم و انگیزه آدم ها اصلا برای کار کردن، فعالیت کردن و این جاذبه‌ای که خود حوزه دوبله داشته برای بسیاری از بازیگران تئاتر که هم محل درآمد بهتری بوده و هم این که براشون شغل و فعالیت جذابتری هم بوده.
عرض شد حضورتون که اصولا بازیگران تئاتر دارای صدای خوبی باشن همکاران خوبی برای دوبله هستن و خیلی هم سریع جا میفتن. و سالهای طلایی دوبله جناب رونقی عزیز مهره های زیادی داشتیم. ما روزی که انجمنمون رو تشکیل دادیم 164 گوینده داشتیم که هر کدوم برای خودشون ستاره بودن، ولی الان در اوضاع احوال فعلی به خصوص از آغاز کرونا عده زیادی از این یاران رو از دست دادیم.
بله متاسف.
برای همینم دیگه دوبله ها آنچنان دوبله نیست. آنهایی که هرچه که ماندگار مانده از روزگاران پیشه، از دهه 40 و 50، و بعدم البته تک و توک پیش آمده که دوبله های خوبی انجام شده و خب نیاز به فیلم های خوب هست، به مترجمه های حرفه‌ای هست، به گویندگان جا افتاده با تجربه هست که هیچ کدوم از اینا رو الان نداریم. مرفانت کردم.
چرا خود شما هستید، عزیزان دیگری که هستند و حضورشون بسیار مغتنم و ارزشمنده برای دوبله کشورمون، اما میخوام بدونم مثلا سهم مترجم از اون سالهای درخشان چقدر بوده؟ سهم چون ببینید در اون سالها استودیوهای مختلف کارها رو دوبله می کردند و یه جورایی صاحب سلیقه هم انگار بودند.
بله.
میخوام بدونم استودیو چقدر نقش داشته، خود مدیر دوبلاژ، مترجمی که کار رو ترجمه می کرده.
راستش بخواین سرآغازش خود فیلمه. خود فیلم بایستی که اون جاذبه رو داشته باشه، اون حالت تعلیق یا اون درام رو درست جلو ببره. این قدم اول. قدم دوم مترجمه که باید حرفه‌ای دوبلاژ باشه. پس هر مترجمه بدی فیلمو بیشک یه جایش لنگ میزنه. بعد مدیر دوبلاژ تواناست، مدیر دوبلاژی که خودش نویسنده باشه، مدیر دوبلاژی که خودش سریال نوشته باشه، فیلم نامه نوشته باشه. و بعد انتخاب گوینده هاست، اون کسته. یعنی با یک گوینده، دو گوینده، سه گوینده نمیشه فیلمو دوبله کرد بعد بقیهش هم روزنامه خانی کنن بره. این کسب خیلی مهمه که اون موقع خب داشتیم ما این مهره ها رو، با آثار زیادی هم دوبله شده که ماندنیه، مثل عشقا و لبخنده ها، بانوی زیبای من، پدر خانده یک، آرواره های کوسه، دانتون، شجادل، مأموریت غیر ممکن، اسپارتاکوس، بنهور. و تا حدود 15-16 سال قبل من یه سریال دوبله کردم به نام فرار از زندان.
بله، دقیقا با همین عنوانی هم که همین الان شما فرمودید در ذهن مخاطبان نقش بسته.
بله،
چون تیتراژش رو هم خودتون گفته بودین.
بله بله، در مصاحبه آقای مدیری داشتم در دوره همی گفتم، اونجا تنها فیلمی بود که من با خورد داشتم از تماشاچی. روزی چند تا پیام یا تلفن داشتم، هر روزی که فیلم میمد بیرون هفته سه تا فیلمشو با هم میدادن، برام پیام میدادن که بازیگر نویس دیدم، با صدای اصلی دیدم، دوبلش چیزی دیگه است. اونم دلیلش انتخاب صداها بود، روان کردن دیالوگ بود. و اگر ممیزی هم به فیلمی خورد که ارشاد باید هست حتما میدید، محتوا رو ما خالی نمی کردیم، کار می کردیم که با دیالوگ بازی می کردیم که تماشاچی خیلی راحت بپذیر و عبور کنه. کسی هم در آخر نگفت جایش سانسور شده یا جایش نمیدونم گویندش بد بوده. همه گوینده ها سر جا بودن. این مهمش توانایی مدیر دوبلاژه که استعدادهای گوینده ها رو بشناسه و صداها رو درست تشخیص بده و سر جای خودش رو صورت پرسوناج قرار بده.
آقای قنبری، یه سوال دارم، چون به نظرم مهمترین چالش دوبله ایران همواره نیروهای جدید بودن. در دو دوره‌ای که اعتصاب صورت گرفته در میان دوبلورها، ما ورود گویندگان جدید رو داشتیم و این هم مؤثر بود هم مفید بود. الان در میان خیلی از همکاران شما در واقع همکارانی هستن که محصول اعتصاب اول هستن. الان همکارانی دارید که در واقع بعد از اعتصاب دوم به این جمع پیوستن. یه ذره سختگیری هایی بوده که باعث شده که گروه دیگری بتونن بیان و سریع کار رو دست بگیرن. کاری با کیفیتش الان در این لحظه ندارم، اما میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که آیا الان سازوکار مشخصی وجود داره که ما بگیم آقا با این سازوکار میشود آمد دوبلور شد و اون شرایط سختی که زمانی بود، شرایط سنی سختی داشت، یه شرایط تحصیلی دشواری داشت که تقریبا نشدنی کرد کار رو، الان راحت تر شده یا خیر؟
کلن روال گوینده گرفتن برای انجمن این بوده که می اومدن امتحانی می دادن، اونهایی که چندین به اصطلاح عامله که باید دارا باشن.
بله.
در درجه اول یه صدای جذاب.
بله.
یا شیرین یا شنیدنی، این رو باید داشته باشن که برخی دارن ولی بیان خوبی ندارن، حس خوبی ندارن، مطالعه کافی ندارن. دوبله گفتم در جای دیگری که بتوان لاسل میگه که تحصیلات آکادمیک قطعا ربطی به شعور فرد ندارد. شده من از 400 نفر امتحان گرفتم، از این 400 نفر 15 نفر انتخاب کردم. بعد اون 385 نفر دیگه کجا رو انتخاب میکنن؟ زیر زمینی. و همین زیرزمینی ها خود من باز انتخاب کردم الان وارد دوبله شدن.
بله.
اومدن امتحان دادن خوب بودن اومدن، ولی خیلی هاشون هم نیستن. و بین جوان ها به تعداد زیادی عاشقانه دوبله رو دوست میدارن، ولی همه که نمیشه یاد داد باید به اندازش کارم باشه جناب رانندگی.
بله فرموشتون درست.
فیلم باید انقدر باشه که همه رو برها بتونن زندگی رو بگذرونن، اون هم رو عشقه که دارن خب میرن زیر زمین کار میکنن، در نتیجه متاسفانه باعث سقوط این کار میشه دیگه.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای قنبری. سعادتی بود گفتگو با شما و انشالله که پاینده باشید و همچنان کارهای شاخص و درجه ای که ازتون ببینیم.
قربونتون برم، سپاسگزار از دعوتتون.
سلامت باشین، ممنون و متشکرم.
خدا
نگهدار. در پناه هستید. میخوایم درباره سریال نمایشخانگی آبان بیشتر بدونیم و ببینیم با چگونه اثری مواجه هستیم. و خب این روزا بحث شبکه نمایشخانگی محصولاتی که ارائه میکنه بسیار داغ هست و خب این پلتفرم جدیدی است که ما یا سکوی جدیدی است که داره این اثر درش نمایش داده میشه. میخوایم با آقای افشین علیار صحبت بکنیم. آقای افشین عزیز سلام، شب بخیر.
سلام رضا، تای رونقی عزیز، شب شما بخیر.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. نه شما ماشاءالله الان احتمالاً منزلم، البته احتمالاً منزلم تشریف داشته باشه، ولی خوش انرژی ماشاءالله.
بله رضا جان، آقای رونقی نه قبل از که بخوام شروع کنم برنامه رو درباره سریال آبان، میخوام یه خود قوت به شما بگم بابت نقدهای فیلمایی که در جشنواره فجر امسال داشتیم.
یا علی چرا؟ اونا نقد نبود البته.
من از اون روز شما ندیدم، نمیدونم چرا.
سلامت، من اونا رو من به حساب نقد که نمیذارم، چون من ساحت منتقد که ندارم طبیعتا.
نه ولی عالی بود، دمتون
گرم. سلامت باشید. خیلی من ولی شما اگه ممکنه اگه اونا رو نقد میدونید حداقل نقدای منو نقد کنید بعدا.
بسیار عالی بود. من چیزی از این حرفا خواهش.
اختیار دارید. سلامت باشید. اما یه ذره از آبان برام بگید. مثلا من خودم کارو ندیدم چون از این سکو استفاده نکردم، بنابراین غیر قانونیش هم طبعا نگاه نمی کنم به احترام سازندگانش. آفه. ولی با چه جور اثری مواجهیم اصلا؟
آی رونقی بذارید خیلی میخوام سریع صحبت کنم مثل همیشه.
بله.
خیلی 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 من ناراحت و خشمگینم.
چرا؟
از این که چرا هر سریالی رو الان همین الان که دارم باشون صحبت میکنم، چند دقیقه قبل خبر اومد که فیلم تاسیان متوقف شد. خب من از این بابت صحبت میکنم که چرا سریالی مثل آمان نمید متوقف بشه، سریالی که اساساً توهین به فرهنگ ایرانیه، یک سریال ضد اخلاقه، یک سریالیه که اصلا نمیدونم من کارگردانش رو نمیشناسم، حقیقتا نمیشناسم این کارگردان کجا اومده. خب اما سریال اساسا داره فرهنگ ایرانی رو خانواده ایرانی رو میزنه. آقای رونقی عزیز در کجای فرهنگ ایرانی ما یک پیشنهاد بیشرمانه داریم به زن شوهردار؟ این سریال داره خانواده ایرانی رو میزنه، این سریال داره اعتقادات فرهنگی ما رو میزنه و هیچ کس حتی ساترا حواسش نیست. من موندم چرا همچین سریالی باید مجوز پخش بگیره؟ سریال که توش یه زن سوغر عاشق هم دیگه هن و زنه که در شخص خود آبان بازی میکنه خانه مرزبان، خب که شبیه همه چی هست جز نخبه. خب اصلا نخبه نیست، از این تو سریال میگه نخبه است. بعد ما شوهر این آدم رو یه آدم توسری خوره بدبخت ضد مرد داریم که توی سرگال داره به عناوین گوناگون تحقیر میشه. خب بعد ما میگیم آقا این سریال یک سرگال درام خانوادگیه که یه مردی بعد آیه رونقی فرض کنید که شاقه حسینی یه مرد پولدار اصلا طبقه پولدار جامعه رو بازی میکنه. خب دقیقا مثل کلیشه های ده هفتاد، یه مردی که حالا یه ریش خاص داره، یه جوری میلنگه را میره، یه اصلا دستشه، بعد یه پیشنهاد بیشرمانه میده به یه خانومی که شوهر داره. خب که اگه من میخوایی باید قرار داد به من جور شکل ما کار کنی و پروژت جلو بردی، بعد از شوهر طلاق بگیری. آیه رونقی من انقدر حالم بده از دیدن پنج قسمت سریال که من میگم آقا کجای فرهنگ ما، کجای این تمدن ما، ما همچین چیزی رو داریم توی مخ مخاطب میکنیم.
خب آقا افشین من یه سوال بذار بپرسم، چون فیلم رو سریال رو ندیدم، تو با ذات همچین پیشنهادی مسئله داری یا پیشنهاد قبول شده؟
خب اینا آیه رونق من یه حرفی دارم. ما همچین پیشنهادی به صورت کلان شاید در مملکتم داشته باشیم، خب اما من در رسانه اینو نمی‌پسندم. در رسانه ما باید آسیب شناسی کنیم، خب که از عید بی برسیم که چی میشه به اینجا میرسیم. خب اما این که کارگردان و نویسندهش بیاد صحنه ها و سکانس های ببخشید جنسی و اروتیک تحویل مخاطب بده، من مخاطب اگه ساده لوح باشم، خب میگم ای بابا، خب این که چیزی نیست که پس من شروع سخت میگرفتم. من اینو در ذهنم میشکنم و میرم طرف این. خب رسانه ما برشی که جم بده، فارسی بام بده، فلان بده، برای که در این چیزایی رو ساده انگارانه به اون نشون میده، درسته؟
کامل.
حالا در سریال ایرانی باز این ساده انگارانه رو ما داریم. یه مردی هست که تو سری خوره، شوهر آبان امیر، خب که اصلا تو سریال کار کرد نداره. این زنه هم مثلا هرچی میگه باشه فلانه، باشه طلاقت میدم، تو برو بون ازدواج کن. آی رونقی به خدا قسم، این من هنج قسمت از این فیلمو دیدم، سریال رو دیدم، هیچ فرقی با سریال های جم نداره. من نمیدونم چرا همچین سریالی باید پخش بشه و یه جاهایی من مخاطب ساده انگرانه میگیرم این قضایی رو و کارگردان هیچ علتی نشون نمیده. شما میدونید که قسمت های اول تو پنجم تو چهارم به عنوان اوپنینگ یک سریال مهمتر قسمت یک سریال هست. خب ما میگم تو اوپنینگ سریال هامون تو مثلا آبان خیلی به شدت من اینو میبینم، یه جور تابو شکنی داریم نشون میدیم که اساسا تابو شکنی نیست، داره با آبروی ایرانی بازی میکنه. خب ما کجای فرهنگ ما این است که یه خانم یا شوهرش طلاق بگیره برای رسیدن به ارزش ها و پول ها و پول های فراوان برسه به یه آدم طبقه مثلا مایدار؟ کارگردان سریال نه فقیر رو میشناسه، نه مایدار رو میشناسه، نه طبقه ثروتمند رو میشناسه، هیچ کسی نمیشناسه. اومده یه فیلم خارجی دیده به عنوان پیشنهاد بیشرمانه که حتما شما هم دیدید. خب
بله.
گفته خب این چی من دیدم، حالا بخواب ایرانیزش کنم و اصلا نتونست ایرانیزه کنه و اساسا داره این سریال رو یه جوری میسازه که این پیشنهاد بیشرمانه باعث میشه که ضد فرهنگ، ضد اخلاق، ضد اصلا آبروی ایرانی رو ببره. ما توی این سریال چیزی به نام اصلا چیز فرهنگی ایرانی نمی‌بینیم که یک سریال یه فیلم خارجی که دادشون سریال. نه آدم ها شخصیت های ایرانی هستند، نه فضا ایرانیه، نه هیچی به هیچی. این یک سریال گنگ، یک سریال هیچ و پوچ.
ما یه میلی به یه زمانی به ترکی سازی داشتیم در نمایشخانگی، شبیه آثار در واقع سریال های ترکیه ای که همین شبکه های ماهواره هم پخش میکردن، یه تمایلی از اون سو داشتیم. از طرف دیگه یه تمایلی هم ایجاد شد برای ساختن فیلم هایی از جنس آنچه که سریال های آمریکای جنوبی هستند و یه سری روابط عجیب و غریب که آخرش باید بفهمیم دنبال این بگردیم که از تک تک افراد باید تست دی ان ای گرفته بشه.
دنبال پرتقال فروش.
بله. و در واقع شما میفرمایید که این سریال هم اسیر چون این موضوعی است.
ما
یه دقیقه فقط یه دقیقه زمان ده.
من امسال یه سریال دیدم ایرانی به نام درنچای شب. خب به نظرم تمام حرفای زنوش موهبی و تمام باگ ها و سوراخ های روابط زنوش موهبی رو نشون میدن. ما محتاج این سریال ها هستیم. ما محتاج سریال هایی مثل آبان نیستیم. آبان داره زندگی ها رو خراب میکنه. آقای رونقی یادمون باشه، آدم های ساده هم شاید این سریال رو ببینم، حتما میبینم و باور میکنن که شاید روابط غیر مرسوم تبدیل بشه به روابط های واقعی و این خیلی بده. این به شدت فاجعه است.
بسیار عالی. من با نظر شما در این باره موافق هستم، چون مخصوصا وقتی که ما نقد میکنیم یه رویکرد رو، نمونه مثبتش رو هم وقتی میگیم تازه عیار معلوم میشه. در انتهای شب یکی از سریال های نمونهی نمایش خانگیه که حتی میگم به خصوصی ترین مسائل زوجین جوری محترمانه اشاره میکنه که خب در واقع فیلم رو و سریال رو واجد ارزش میکنه. ممنون و متشکرم از شما آقای علیار.
برادر دارونگی ممنون از شما.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. سلامت باشید. میخوایم بریم صفحه دیگری از سینما زاویه رو با شما ورق بزنیم و بریم سراغ یکی از فیلم هایی که در سال میلادی گذشته تولید شد و به اکران در آمد.
بروتالیست فیلم درام تاریخی محصول سال 2024 به کارگردانی و تهیه کنندگی برادی کوربت است. آدرین برودی، فلیسیتی جونز و گای پیرس در آن ایفای نقش می کنند. این فیلم داستان زندگی لاسلو توت، معمار یهودی زاده مجارستان را بازگو می کند که از هولوکاست جان سالم به در برده و به ایالات متحده مهاجرت می کند. جایی که برای رسیدن به رؤیای آمریکایی در تلاش است تا اینکه یک مشتری ثروتمند زندگیش را دگرگون می کند. این فیلم محصول مشترک بین المللی ایالات متحده، بریتانیا و مجارستان است و در 81مین جشنواره بین المللی فیلم ونیز در اول سپتامبر 2024 به نمایش درآمد، جایی که کوربت جایزه شیر نقره بهترین کارگردانی را دریافت کرد. این فیلم در 20 دسامبر 2024 توسط A24 در ایالات متحده منتشر شد. بروتالیست مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال 2024 از سوی انستیتوی فیلم آمریکا انتخاب شد. در 97مین دوره جوایز اسکار این فیلم در 10 رشته شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردان نامزد شد. همچنین در 78مین دوره جوایز فیلم آکادمی بریتانیا جایزه بهترین کارگردانی و در 82مین مراسم گلدن کلوب جایزه بهترین فیلم درام را دریافت کرد.
Welcome to America.
شب شما بخیر. ممنونم که از طریق شماره 3035 در بحث‌های مختلف ما مشارکت میکنید و پوزش میخوام بابت این که نمیرسیم پیام‌های شما رو در طول برنامه بخونیم، ولی سعی خواهیم کرد انشاءالله در هفته‌های آتی این کار رو حتما انجام بدیم. اما میخوایم صحبت بکنیم درباره برتولیست. آقای رنجبرزاده عزیز، منتقد سینما، اینجا با ما هستن. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما آقای رونقی عزیز، همه شنوندگان محترم سینما زاویه و پیشاپیش خدمت دوست عزیزم آقای زارعیان، و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای زارعیان. به شما هم سلام، شب بخیر عرض می‌کنم. آقای زارعیان
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. خوبی؟
قربان شما، زنده باشین.
سلامت باشین. خب برتولیست رو شروع بکنیم و یه شمایی کلی از فیلم ما به ایدای رنج برزده.
بسیار عالی. ببینید، برتولیست مورد جالبیه از این جهت که مصداقیه برای این عبارت که برای یک دکمه کت دوخته میشه. چرا این حرف رو میزنم؟ ببینید، احتمالا نویسنده یا حالا کارگردان به یک ایده اولیه رسیدن و انقدر با ایده خودشون حال کردن، از ایده خودشون لذت بردن که اومدن یک کتی به اسم برتولیست رو دوختن که یک فیلم تقریبا 3 ساعت و نیم
کشدار.
آره، و جالبه که چه از حالا جنبه فرم به اثر نگاه بکنیم و چه از سراغ حالا در اصل از منظر مضمون سراغ فیلم بریم، از هر دو جهت با فیلم پوچی روبرو هستیم که انگار یک جفت پوچ تمام عیار رو داره به ما خلاصه ارائه میکنه. حالا اگر مد نظرتون شروع کنیم بحث راجع به
بسیار همالی. من به گمانم انتخاب بازیگر این فیلم شاید یه نقطه مشخص و یه نقطه زنیه در این فیلم، با توجه به تداعی که اصلا چهره آدریان برودی در من مخاطب این حس رو ایجاد میکنه که من یاد پیانیست میندازم، و خب پیانیست هم اثر البته که ارزشمند اما با رویکرد مشخصی بوده. آقای زارعیان، این انتخاب بازیگر رو اول راجبش یه گپی بزنیم، ببینیم که چقدر تعمد در کار بوده و چقدر ممکنه اصلا سهوی بوده باشه.
صحوی که فکر نمی کنم،
من بعید میدونم، ولی میخوام بدونم قرار بوده چه کار بکنه این انتخاب بازیگر.
به نظرم میاد، یعنی لااقل اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که اون بحث تکرار فرمول جواب پس داده است. یعنی اون چیزی که یک بار خیلی گل کرده بوده و درخشیده رو گفته خب دوباره همین کار رو میکنیم و دوباره هم میدرخشه، و کما این که دوباره هم درخشیده. یعنی لااقل اون بازخوردی که باید میگرفته بازخورد مثبتی بوده به نظر من، منتها چون اون بکر بودن، چون هنر بالاخره مسئله اینه که تو باید یه چیزی ببینی که تازگی برات داشته باشه. اینو خب از این جنبش مثلا نمرش کم، حال بازی آدریان برودی که خیلی درخشانه تو همین فیلم هم، ولی خب دیگه یه چیزی که دیدیم قبلا،
چهره مصیبت زدش فکر میکنم خیلی تاثیرگذاره. نه
آره.
شما چطور می‌بینید؟
حالا جالبه که یه اتفاقی که تو فیلم میفته اینه که مثلا چند بار اشاره میشه به اینکه دماغ کاراکتر لازلو تو فیلم شکسته میشه، و انگار خود آدریان برودی هم تو زندگی واقعیش مثلا چند بار این ماجرای شکستن دماغ رو داشته. یعنی حالا من اینجا خود با آقای زارعیان مخالفم. ببینید، حتی به نظرم انقدر فیلمنامه دستش خالیه و طبیعتاً خب بازیگر هر چقدر می‌خواد تلاش بکنه خیلی راه به جایی نمیبره، ولی با این حال بازم مثلا بازی آدریان برودی خیلی نمیتونه چنگی به دل بزنه. از چه جهت؟ مثلا چند تا مثال رو میشه آورد که حتی آدریان برودی هم کار خاصی نتونسته بکنه. ببین، یک جایی که ابتدای داستانه و آدریان برودی متوجه میشه که همسرش که الان هنوز در اروپا هست و هنوز نتونسته با آمریکا بیاد، زنده است و هنوز نمرده. یه بازی عجیب غریب اوور اکتی از آدریان برودی میبینیم که صرفا نشون میده که احتمالاً کارگردان اینجا بیشتر نگاه مضمونی داشته تا اینکه بخواد برای ما قصه ای تعریف بکنه یا شخصیتی بسازه. حالا از همینجا اگه بخوایم وارد ماجرای فرمی که فیلم بشیم، ببینید جالبه که